ضعیف بوده که اونها مدام شروع میکنند به بس دادن این گونه اشعار، یا نه اتفاقا جامعه اینقدر آماده بوده و این مراسم و این سوگواری ها اینقدر رایج بوده که اونها رو بیشتر در واقع تشویق میکنه یا این حس رو در اونها تقویت میکنه؟
خب شما میدونید که اون به حساب مذهبی که شایع هست در قرون اولیه مذاهب اهل تسننه.
درسته.
شیعیان در اقلیت هستند در بیشتر شهرها، به جز حالا شهرهایی که مثلا شیعه نشین بودن مثل ری فرض کنیم و بخشای دیگری از ناحیه البرز، قزوین، اینا که شیعه توشون فراوان بوده، ولی کلیتاً پیروان اسلام پیروان مذاهب گوناگون اهل سنت بودند.
درسته.
فقط جسارت اینها عمده است و ایمانی که به راهشون، ایمانی که به مذهبشون داشتن که میتونستن بیان بکنن. میدونین این اختلاف مذهبی به حدی بوده که شیعیان رو رافضی، یعنی کسانی که رانده شدن از دین، ولی اینا دارای این اعتقاد قلبی بودن که عقایدشون رو باز هم بیان میکردن. مثلا ناصر خسرو خب شیعی دوازده امامی نیست، شیعی سبعیه، ولی درباره امام حسین داد سخن میده و خصوصا به علی ابن ابی طالب به صورت انبوه میپردازه، حتی شکایت میکنه به پیغمبر از وضع دینی مردم و تعصباتی که دارن و نمیفهمن که قرآن را از کدوم منبع باید تفسیر و تعویلش رو بگیرن. بیشتر مربوط به این بوده این قضیه که اختلاف مذهبی در ایران وجود داشته. حتی مثلا همین ناصر خسرو به خاطر همین که شیعی بوده شهر به شهر آواره میشه، نمیذارنش بمونه در ناحیه خودش، زن و فرزند خودش رو ول میکنه و شهر به شهر میاد تا آخرش در یه مغاره کوهی که همون یمگان باشه اتراق میکنه و چند دهه اونجا یه زندگی با اصطلاح امروز بخوایم بگیم چریکی رو دنبال میکنه به خاطر اعتقاد شیعی خودش.
بله بسیار عالی.
کربلا آغوشش رو باز کرد تا تاریخ رو در تمام باورها بتکونه و بر صفحه تمام ورقهای زمان حک کنه. کربلا در قابهای محرم جاودانه است با افرادی که در این مسیر فصل دیگه‌ای از حیات رو به تماشا گذاشتن، مثل نافع ابن هلال. او یکی از یاران امین مولای متقیان بود و در تمام جنگ های اون حضرت شرکت داشت. شجاع بود و قاری قرآن. قبل از شهادت مسلم ابن عقیل در بین راه به امام حسین علیه السلام پیوست. هنگامی که عمر ابن قرزه یکی از شهدای کربلا به شهادت رسید، برادرش علی ابن قرزه که در سپاه ابن سعد بود به خونخواهی او به سوی اردوگاه امام حمله ور شد، ولی نافع ابن هلال در مقابلش ایستاد و او را مجروح کرد. در این رزم تعدادی از سپاهیان ابن سعد به نافع حمله کردند. نافع به شدت می جنگید و این رجز رو می خوند که من جوانی یمنیم و دین و آیینم همان دین حسین ابن علی است. در غاب محرم نافع ابن هلال رو می بینم، او که نامش رو روی تیرها حک کرده بود و به سمت دشمن می فرستاد و می گفت من شیر مردی از قبیله جملیم، من بر دین علیم. او همچنان در رزم بود که سپاه ابن سعد به صورت دست جمعی به سمتش یورش بردن و در حالی که بازوان وی شکسته بود اسیرش کردند و نزد ابن سعد بردند و در همون جا بود که شمر او رو به شهادت رسوند. در قاب محرم نافع ابن هلال رو میبینم که شجاعت و ایمانش مایه موندگاری او شد در جاودانه های کربلا. را میخوانم که صدایت از دل محرم به گوش میرسد، حلم ناصر قریبانت شاه بیت ماندگاری از قربت عاشوراست. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بخشی از کتاب مقتل الحسین علیه السلام از مدینه تا مدینه، نوشته آیت الله سید محمد جواد ذهنی تهرانی، با صدای بهروز رضوی.
پسر سعد در سراپرده نشست، سران لشکر و امیران سپاه را طلب نمود، با ایشان در کار امام حسین و ابن زیاد سخن در میان آورد. مشغول صحبت بود که ناگاه از سمت کوفه قاصدی در رسید. جواب نامه اول عمر سعد را از ابن زیاد آورد. همین که پسر سعد از مضمون نامه ابن زیاد مطلع گردید، پریشان و آشفته شد و در کار خود خیره ماند و در خیال فرو رفت که البته پسر فاطمه اطاعت پسر مرجانه نخواهد کرد و من هم نمیتوانم با پسر پیغمبر جنگ کنم و از طرفی از کشور ری نیز نمیتوانم بگذرم. در این اندیشه بود که ناگاه قاصدی دیگر رسید و نامه دیگر از پسر مرجانه آورد که مضمون آن چنین بود: ای پسر سعد، من بی جهت تو را سردار لشکر ننمودم و این همه سوار و پیاده در طاعت و فرمان تو نیاوردم. بدان که صبح و شام بر من نمی گذرد الا آن که خبرهای شب و روز تو به من می رسد. کار را بر حسین ابن علی تنگ بگیر و از جمله سخت گیری ها آن است که میان او و آب حائل شوی تا کارش به جان و کارش به استخوان برسد. و سلام. پسر سعد که از مضمون نامه ابن زیاد مطلع شد، سخت متغیر و آشفته گردید. چون شب بر سر دست در آمد، امام یکی از یاران خود را نزد عمر ابن سعد فرستادند و فرمودند به او بگو که شبانگاه بین دو لشکر می باید مرا ملاقات کنی. ابن سعد بیرون آمد و حضرت با او ملاقات کرد و عمر ابن سعد آنچه را که ابن زیاد در نامه نوشته و وی را موظف به اجرا آن کرده بود برای امام بازگو کرد. امام فرمودند: وای بر تو ای پسر سعد، بازگشت تو به سوی خدا خواهد بود، مگر از خداوند اندیشه نداری؟ و چون می دانی که فرزند کیستم با من قتال و جدال می کنی؟ این کافران را بگذار و با من باش که به اطاعت من به خدا تقرب توان جست. عمر گفت: می ترسم تا خانه ام را ویران کنند. حضرت فرمود: نیکوتر از آن برای تو بسازم. باز گفت: بیم دارم تا ضیاع و عقار من بستانند. حضرت فرمود: از ضیاع خاصه خیش که در حجاز دارم تو را بهتر عوض دهم. گفت: بر عیال خود هراسناکم. امام خاموش شده بازگشت و می فرمود: از گندم عراق نخوری و تو را چون گوسفندان سر ببرند. و خداوند هرگز تو را نیامرزد. عمر گفت اگر گندم نباشد در جو نیز کفایت است. آوردند که شبس ابن ربعی در این ایام که ابن زیاد لشکر به مدد و نصرت عمر سعد می فرستاد تمارز کرده و به دارالاماره نمی رفت و بلکه بدین ترتیب ابن زیاد او را از رفتن به کربلا معاف دارد. ابن زیاد از کراهت داشتن وی با اطلاع شد. به دو پیغام فرستاد که اگر بر طریق اطاعت مستقیم باشی باید نزد ما آیی. شبست شبانگاه نزد عبیدالله آمد تا رنگ گونه او را نیک نتواند تمیز داد. ابن زیاد او را مرحبا گفته نزد خیش بنشنده و گفت میباید به کربلا روی. شبست قبول کرد و علی‌الصباح با 1000 سوار روانه شد. از آن پس ابن زیاد نامه دیگر به عمر ابن سعد نوشت و مضمون آن این بود: اما بعد از حمد و ثنای الهی موظفی که بین حسین و یارانش و بین آب حائل شوی و نگذاری حتی یک قطره از آن آب بچشند. این نامه روز هفتم محرم الحرام به دست عمر ابن سعد رسید. در ساعت عمرو ابن حجاج را طلبید و 500 سوار مسلح و مکمل به وی داد و او را موکل بر شریعه فرات کرد. سپس ابن سعد شبست را طلبید و گفت امیر از من دلگیر شده، در نامش مرا توبیخ و سرزنش نموده، باید برای به دست آوردن نام و نشان 3000 لشکر برداری و کنار نهر فرات رفته با کمال ثبات شریعه را حفظ و حراست کنی. شبست 3000 مرد خونریز برداشت و خود را به کنار نهر رسانده و تمام اطراف آن را گرفت. رفته رفته که آب در خیام امام نایاب گردید، آتش اهل اردو رو به فزونی نهاد و در چنین وقتی حضرت ابا عبدالله قمر بنی هاشم را طلبید، 30 سوار و 20 پیاده در اختیارش نهاد و 20 مشک آب به ایشان داده و فرمودند به سلامت بروید، شاید آبی برای تشنکامان بیاورید. اصحاب شبانه رفتند و در پیشاپیش ایشان نافع ابن هلال علم به دوش گرفته حرکت میکرد. چون نزدیک شریعه فرات رسیدند، عمرو بن حجاج فریاد زد کیستید شما؟ نافع در جواب فرمود من نافع بن هلالم. عمرو پرسید برای چه آمده ای؟ فرمود آمدم تا از این آب بنوشم. عمرو گفت بخور که نوش باشد و گوارا. نافع فرمود به من میگویی آب بیاشامم در حالی که حسین بن علی و اصحابش از آتش مشرف به موتند؟ عمرو نیک نگریست، اصحاب را با معشقا دید که آمدند آب بردارند. پس با سواران به مقابله با آن گروه پرداخت. اما پیادگان معشقا را پر کرده و از شریعه خارج شدند. محمد بن ابی طالب می گوید سپاه امام در آنجا به دو گروه تقسیم شدند. گروهی مقاتله و جنگ می کردند و دسته دیگر معشقا را پر از آب می کردند. و احدی از اصحاب کشته نشدند. منقول است که ابن زیاد از درنگ و مدارا کردن عمر ابن سعد با حضرت سید الشهدا آزرده خاطر شد، لذا نامه‌ای به پسر سعد نوشت و آن را با شمر ابن ذوالجوشن راهی کربلا کرد. شمر آن نامه شوم را از پسر زیاد گرفت و به طرف کربلا حرکت کرد. آمد تا روز پنجشنبه نهم محرم وارد صحرای کربلا گردید و خود را به عمر ابن سعد رساند و نامه پسر زیاد را به دستش داد. عمر بعد از خواندن نامه گفت خدای تعالی تو را دور و زشت کند بران چه برای من آورده ای. قبلا من نامه‌ای برای ابن زیاد نوشتم و اصلاح کار در آن جسته و او را قانع کرده بودم. تو او را از قبول آن منع کردی و کاری که در شرف سامان گرفتن بود پریشان نمودی. به خدای قسم حسین بدان چه عبیدالله گفته گردن ننهد. شم گفت این سخن بگذار و بگوی تا چه خواهی کرد. اگر امر امیر را به امضا می‌رسانی، باید تا جنگ را آغاز کنی، وگرنه لشکر با من بگذار و خود کنار برو. عمر گفت: من امارت لشکر به تو نمی‌دهم، بلکه خودم کفایت این مهم می‌کنم. تو فقط سرهنگ پیادگان باش و در آن روز لشکر کوفه و شام همچون قطرات باران که از آسمان ببارد به سرزمین کربلا ریختند.
باز فلک سلسله زد به هم، که از اثرش گشت جهانی هزین. آتشی افروخ که در پرتوش دود برآمد ز زمان و زمین، فتنه انگیخ که از هم گسست سلسله ربط شهور و سنین. از اثرش گشت جهانی هزین، آتشی افروخت که از پرتوش دود برآمد ز زمان و زمین. سلسله ربط شهور و سنین، فتنه چه بود این که جهان را گذاشت، قطب زمین تاج سر اهل دین. چون به هوای سفر آخرت، چون به هوای سفرم آخرم توسن همت ذخرت کرد زین.
هنوز حادثه در پیراهن تاریخ میوزد، هنوز قلمهایی در کارند برای نگارش وقایع کربلا، یک کتاب و فصلی از عاشورا.
اینجا کجاست که حسین علیه السلام دستور توقف داده است؟ زنان در کجاوه می مانند، اما مردان یکی یکی از اسب فرود می آیند و کنجکاو و متحیر اما متین و مؤدب به کاروان سالار نزدیک می شود. امام فرمان می دهد که پرچم‌ها را بیاورند. او می خواهد سپاه کوچک خیش را پیش از رسیدن به کربلا سازماندهی کند. 12 علم برای 12 علمدار.
مطلب خیلی زیبایی رو انتخاب کردید. عنوان کتاب امروز رو برای ما می فرمایید؟
از خواهم خدمت خانم مالکی. کتاب هست از دیار حبیب، نوشته سید مهدی شجاعی. از دیار حبیب یک کتاب کوچک 7 صفحه‌ایه که میشه تو یک نشست مطالعش کرد.
از دیار حبیب اسم خیلی زیباییه. از دیار حبیب اشاره به دوست هست یا فکر میکنم حبیب ابن مظاهر مد نظر بوده؟
بله بله، از دیار حبیب یه رمان که نه داستانیه، شامل گوشه هایی از زندگی حبیب ابن مظاهر یار محسن سفید امام حسین صلوات الله علیه، مسن‌ترین شهید کربلا. اسم قشنگ از دیار حبیب هم از اون بیت مشهور خواجه عقد شده در اون غزل زیبا که میگه نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. بعد تو بیت سوم میگه من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم.
خان طیبی، داستان کتاب در مورد چیه؟
عرض کنم خدمتتون که موضوع داستان قصه زندگی حبیب ابن مظاهره. نویسنده داستان رو از جای شروع میکنه که حبیب و میثم تمار در ملاقاتی پیش چشم عده‌ای از مردم با هم گفتگو میکنن و از پایان کار و کیفیت شهادت همدیگه یه خبرهایی میدن. داستان از زاویه دید دانای کل روایت میشه، 10 فصل داره و بخش اعظمش به واقعه شهادت جناب حبیب اختصاص داره.
وقتی که اسم حبیب ابن مظاهر میاد از احساس خودتون برام بگید.
هممون قصه شب عاشورا رو بارها بارها تو مجالس ذکر ابو عبدالله شنیدیم. شنیدیم که در اون شب آسمانی عده‌ای از اصحاب قرآن تلاوت می‌کردن، عده‌ای به نماز ایستاده بودن، عده‌ای شمشیرهاشون رو صیقل می‌دادن. در اون بین کسی بود که شنیدیم در حال شوخی و مزاح با سایر اصحاب بوده و اون کسی نیست جز پیرغلام امام حسین حبیب ابن مظاهر، که نویسنده محترم جناب سید مهدی شجاعی در فصل 8 این کتاب، کتاب از دیار حبیب، این مقاله رو به زیبایی اینطور تحریر کرده. خانم مالکی میتونم یه بخشی از کتاب رو بخونم؟
حتما بفرمایید.
بریر به او میگوید حبیب این چه جای خندیدن است؟ شوخی و خنده آن هم در این هنگام در شأن تو نیست. تو پیر طایفه‌ای، تو عالم و فقیهی، در این وانفسای حصر و مقاتله تو را با هزل و مطایبه چه کار؟ و حبیب میگوید اینجا در دمدمه‌های وصال اگر جای خنده نیست، کجا جای خنده است؟ نه در این کمرکش پیری که در اوج جوانی نیز هیچ کس از من یک کلام غیر جد نشنیده است، شنیده است. اما تو نیز اگر ببینی در ورای این قفس شکستنی چه در انتظار ماست، تو نیز اگر ببینی که آن سوی این مرز چه کسی ایستاد و آغوش گشوده است، جان را همراه خنده رها می‌کنی و پر می‌کشی. من عمری را لحظه شمار این مجال بودم، اکنون به دیدار این یوسف وصال چگونه دست از ترنج بشناسم؟ چگونه خود را پیدا کنم؟ چگونه خیش را دریابم و در چنگ بگیرم؟ عشق و جنونی که گریبان حبیب را چاک زده از خود بی خودش کرده است.
برگی از یک نوشته.
پروفسور مارمین، فیلسوف و خاورشناس آلمانی می نویسد من معتقدم که رمز بقا و پیشرفت اسلام و تکامل مسلمانان به خاطر شهید شدن حسین علیه السلام و آن رویدادهای غم‌انگیز است. یقین دارم که سیاست عاقلانی مسلمانان و اجرای برنامه‌های زندگی ساز آن به واسطه عزاداری حسینی بوده است. مادامی که این روش و خصلت در میان مسلمانان وجود دارد، هرگز آنها تن به خاری نمی دهند و تحت اسارت کسی نمی روند.
تا حالا اتفاقی براتون افتاده که خانواده پشت سرتون بایستن؟
بله.
از نقش همراهی خانواده امام حسین چی میشه فهمید؟
ببینید، این قیامی که امام حسین انجام داد، اگر خانوادهش دنبال روش نبودن، یعنی پشتیبانی نمیکرد حضرت زینب یا امام سجاد در ادامه اون اتفاقات، این قیام به نتیجه نمینشست. الان به دست ما نمیرسید به این گونه که ما با این همه اطلاعات و معرفتی که به دست آوردیم پیدا کنیم. این پشتیبانی خانواده، حالا خانواده که میگیم اونا هم خودشون جزو ائمه بودن و اون قیامو تکمیل کردن.
یک دل عاشقی در لحظه های محرم با چراغ.
خدا را شکر تو رو دارم، همه دارو ندارم رو به لطف تو بده کارم. شده عشق چشام جاری، شده گریه به تو کارم. میدونم که دوستم داری، منم آقا دوستت دارم. دوباره اومدم آقا، خودت من رو صدا کردی شد برات جاری، منو حاجت روا کردی. اسلم بیدک حیاتی و موتی، اصیحا بسمک و نبتا بوتی. اسلم بیدک حیاتی و موتی، اصیحا بسمک و نبتا.
صابك عسن هاتين عيبي عيني وإذا ما تلطم لأجلك.